رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه 27 دکبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
شام شما بخیر، طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند سلام، و ابتدا سرخطی چند خبر. وکیلان دفاعی میخیل خدرکوفسکی و آلپلاتون نیبیدف بازنگری حکم دادگاهی مسکو را طلب خواهند کرد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان عریضه گروهی را پذیرفت که برای تمدید وکالت های رئیس جمهور نظربایف تلاش میکند و حامد کرزی به خاطر تفتیش دلایل های تقلب و قانون شکنی در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر دادگاهی ویژه تاسیس داد. تفسیر خبرها. وکیلان دفاعی رهبران پیشین شرکت یوکاس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف بازنگری حکم دادگاهی ناحیه خمونیکی مسکو را طلب خواهند کرد. در این باره وکیلان دفاع بعد از اعلان حکم خبر دادند. امروز در مرافع دومی دادگاهی خدرکوفسکی و لیبدف در یک ماه 218 میلیون تن نفت متهم شدند. عین حال قرائت حکم دادگاه ادامه دارد. ما اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی امروز در کنار بنای دادگاه منطقه خمونی که تقریبا 1000 نفر با شعارها و طلب رهایی خدرکوفسکی و لیبدف جمع آمدند. رهبران حزب اپوزیسیونی برای روسیه بدون خشونت و فساد با نشر یک اظهارات حکم نوی دادگاه در برابر خدرکوفسکی و لیبدف را محکوم نمودند. لی مین باک رئیس جمهوری کره جنوبی اظهار نمود که کشورش از نزاعی مسلحانه با رژیم کمونیستی کره شمالی هراس ندارد. در یک پیام رادیویی او گفت که در صورت دسیسه های نوی نظامی از سوی همسایه های شمالی، ارتش کره جنوبی ضربه به امانی جوابی خواهد زد. لی مین باک افزود:
از شمال به ما تهدید میکنند، زیرا میخواهند وحدت ما را خلالدار نمایند. از این رو ما به یگانگی ملی نیاز داریم. قبل از همه در حالی که گپ سری ضربه جوابی میرود، اگر ما وحدت و همبستگی نمایش دهیم، شمال برای تهدید به ما جرأت نخواهد کرد.
از این پیش حیات فرماندهی نیروهای مسلح کره شمالی اظهار کرده بود که به جنگ مقدس در صورت ناگزیری آن آماده است. بعد از ضربه توپخانه کره شمالی با یک جزیره مرزی کره جنوبی در روز 23 نوامبر که بر اثر آن 4 نفر از جمله 2 ساکن آسایشته کره جنوبی کشته شدند، هر دو کشور در حال آماده باش با جنگ قرار دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تشکیل دادگاهی ویژه به خاطر تفتیش دلایل های تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را پذیرفت. عبدالوکیل عمری، یک مسئول دادگاهی عالی، به خبرگزاری پژواک افغانستان گفت نهاد نو که به آن 5 کارشناس بخش حقوق شاملند همین هفته به کار شروع میکند. قرار است که اجلاس نخستین پارلمان نوی افغانستان روز 20 ژانویه شروع شود. این در حالی است که برخی از نامزدهای ناکام تا هنوز اعتراض علیه نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را ادامه میدهند. و طبق یک خبری دیگر از افغانستان، ترکش در شهر قندهار منجر به هلاکت دست کم 3 نفر و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر گردید. ماشین حامل مواد ترکمده در مرکز شهر در کنار بنای کابل بانک و قرارگاه پلیس منفجر شد. نیک محمد، یک افسر پلیس که در این حادثه جراحت برداشته است، با خبرگزاری رویترز گفت:
یک 10 نفر زخمی شده، دیگر یک نفر مثلا میمن رفته.
مسئولیت این حمله را هنوز یگان گروه برداشت نگرفته است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان عریضه گروهی ابتکاری را پذیرفت که برگزاری رایدهی برای تمدید وکالت های رئیس جمهوری فعلی نورسلطان نظربایف را طلب دارد. رئیس کمیسیون کواندک تورغونقلوف گفت که برای برگزاری رایدهی گروه ابتکاری باید دست کم 200 هزار امضای شهروندان همه ولایت ها و شهرهای استانه و الماتی را جمع بیاورد. مهلت ریاست نظربایف در صدر قزاقستان سال 2012 پایان می‌یابد. و با حکم دادگاه دادگاه شهر کیف سابق وزیر امور داخلی و رئیس حزب مخالف خود دفاع مردمی یوری لوتسنکا برای دو ماه بازداشت شد. لوتسنکا روز 26 دکبر دستگیر شد و موظف بود که شهر را ترک نکند. مخالفین میگویند که بازداشت لوتسنکا انگیزه سیاسی دارد. بر پایه اطلاع دادستانی کل اوکراین علیه اعضای حکومت پیشین با شمول سروزیر سابق یولیا تیموشنکا 18 پرونده جنایی باز شده است.
همکارم سید قاسم قیومپور بود با خبرهای مهم این ساعت تاجیکستان و جهان. اخبار بیشتر با گزارش‌ها و عکس و ویدیو در تارنمای ما در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصت مجله شامگاهی از شما دعوت میکنیم به عنوان چندی از گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم میشنویم. فعالیت مقامات انتظامی جنوب تاجیکستان تحت ذره‌بینی وزارت امور داخله.
دادگاه روسیه میخائیل خودورکوفسکی مدیر سابق شرکت یوکوس را ظاهرا به مدت طولانی در زندان میگذارد.
وزارت معارف تحصیلی بچه های تاجیک و افغان در مکتب سفارت ایران در تاجیکستان را ممنوع کرد.
و در قزاقستان میخواهند تو نورسلطان نظربیف تا سال 2020 رئیس جمهور بماند.
شروع میکنیم از دوشنبه. وزارت امور داخلی تاجیکستان به تحقیق فعالیت مقامات انتظامی جنوب کشور پرداخت است که چرا نتوانستند 8 زندانی فراری را که در قلمرو افغانستان بازداشت شدند در داخل دستگیر کنند و حداقل مانع عبور آنها به قلمرو کشوری همسایه شوند. این 8 فراری کمیته امنیت ملی تاجیکستان را چند پیش ماموران امنیت افغان بازداشت کرده و 4 نفر آنها را که شهروندی تاجیکستان هستند به دوشنبه استرداد کردند.
حالا وزارت امور داخلی تاجیکستان تحقیق میکند که تا کجا مقامات انتظامی منطقه کلاب در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند و گذشته از این ادعاها هم تحقیق میشود که گویا بعضی از کارمندان علاهده مقامات انتظامی در منطقه به فرار زندانیان و قلمرو افغانستان مساعدت کردند. خورشیدی همدم از دوشنبه گزارش میدهد.
تعقیب گروه مسلح در منطقه کلوب که در نهایت توسط نیروهای پلیس و امنیت افغانستان در تاریخ 18 دکبر در دیهه درقد اولسوالی تخار این کشور بازداشت شدند، مقامات انتظامی تاجیکستان را به آن وادار کرد که فعالیت کارمندان پلیس را مورد سنجش قرار بدهد. این است که ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی با دستور عبدالرحیم قهاروف وزیر این نهاد قدرتی بازرسی فعالیت کارمندان شعبه های کارهای داخلی برخی از ناحیه های منطقه کلاب را در زمینه احتمال سهلنگاری، بی‌مسئولیتی و خنوق نظری به حادثه های اخیر روی دست گرفت. سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
خب سنجش‌های بسیار می‌بریم. کدام کارمند میلیشیایی که با سهلنگاری کار می‌ته، با قانون شکنی راه می‌ته، با جوابگاری کشیده می‌شوند، آزاد کرده می‌شوند، او از وزارت سبک دوش کرده می‌شوند.
همزمان دادستان کلی تاجیکستان نیز گروهی ویژه‌ای را در این رابطه سازمان داده است که به هیئت آن متخصصان ورزیده با شمول مفتشان دادستانی منطقه کلاب شامل هستند و فعالیت نهادهای حفظ حقوق را مورد بازرسی قرار می‌دهند. محیب‌الله شریفوف دادستان منطقه کلاب ولایت ختلان در این باره می‌گوید:
گروهی کره که از جانب پراکراتوری ولایت و پراکراتوری جنرالی تشکیل شدگی است، جمله ما در نظر دارم مفتش هایی که در اعضای گروه هستند و دو تا مفتش پراکراتوری منطقه هم هست در آنجا شامل هستند. وابسته به همین ممکن باشد در حرکت های کارمندان میلیسه و امنیت خنوق نظری به مسئولیتی وابسته به این هم حرکت های تفتیشاتی گذرانده استودند. یکی از بعض که پرونده حوزه در استحصال هم گروهی فعالیت
مورد سنجش قرار گرفتن فعالیت کارمندان حفظ حقوق برخی از ناحیه های منطقه کلاب در حال است که مسیر حرکت گروه مسلح که در میان آنها محبوسان فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان بودند مایه تعجب جامعه گرده است. این سر و صدا نیز بلند شده است که اعضای این گروه به گفته دولت جنایتکار بدون همکاری و کمک دیگران نمی توانست قلمرو تاجیکستان را به قصد افغانستان ترک کند. سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این سر و صدا را تایید کرد و گفت
همی خیلی گپ برآمده سابق کارگنای گایگی و پشت کارمگایگی و سپروژدینی این وای را آورده و یک قسمی هم آدمایی که میگذشتن وای ریاست جنایت های او با پرسپاس کردن جوابشون دادن. من نمیدونم چند کسی همی خیلی گپ بود پرسپاس کردن بگوانم این گپ ها تصدیق نشوید.
اما عبدالرحمن بزمکوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان بر این نظر است که گناهکار کردن کسی در همکاری و کمک به این گروه مسلح منطقی نخواهد بود، زیرا با تاکید جناب بزمکوف
او مردم همه با کو پشته و خودی نوای خچ اومده است یگون راهی افتومبیل دار خچ اومدگی نیستن که اوجا یگون کسا گناهکار کنه یگون کسا سنچ خدمتی بری.
همکنون با بازداشت این گروه در قلمرو افغانستان و استرداد چند تنی آنها از کابل به دوشنبه سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان معتقد است که تنها نشان داد این گروه دست داشتن یا نداشتن کدام یک کارمند پلیس و یا کسی دیگری را برای کمک و همکاری با آنها معلوم خواهد کرد. دو روز پیش مقامات امنیتی تاجیکستان از میان 7 نفر بازداشت شدگان در دهه درقدی اولسوالی تخاری افغانستان 4 تنی آنها را از کابل به دوشنبه آوردند که در میان آنها حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش و بهرامجان عارف جانوف دو تن محبوس فراری از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان هستند. حادثه فراری 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 22 و 23 آگوست سال جاری اتفاق افتاد که بر اثر آن 5 زندانبان کشته شد. شام 1 دکبر در دهه دولانه میدان ناحیه بلجوان در یک حمله مسلحانه 3 نفر که کارمندان مقامات حفظ حقوق این ناحیه بودند کشته و 2 تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند. هرچند نیادهای قدرتی هویت گروه حملگر در این حادثه را تا حال مشخص نکرده است، اما گفته می شد آنها محبوسان فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان بودند. تا کنون نیادهای حفظ حقوق 12 نفری آنها را بازداشت کرده و 3 تن دیگر در پی مقاومت مسلحانه کشته شدند. به این ترتیب 10 نفر دیگر از محبوسان فراری در آزادی به سر می برند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحقیق داخلی فعالیت مقامات انتظامی منطقه کلاب که تا کجا در امر تعقیب زندانیان فراری کمیته امنیت ملی درست عمل کردند و یا به اشتباه راه دادند.
گزارش مذکور را در تارنمای رادیو آزادی نیز می توانید هم بشنوید و هم بخونید. اگر گزارتان به این وبسایت یعنی azadi.org افتاد، لطفا نظر و اندیشه خود را در پاورق این گزارش بنویسید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
بله، مشخصات مهوره هادبورد و همچنین یمل رو که برنامه های رادیو آزادی از طریق آن پخش می شود در وبسایت ما در تارنمای ما در نشانی azadi.org پیدا میکنید. دادگاه ناحیه خماونی که مسکو امروز رهبری پیشینی شرکت یوکوس میخیل خدرکوسکی و کارشریک او پلاتون لبیدف را در دزدی اموال به منفعت خصوصی گناهکار دانست. قاضی ویکتور دانیلکن ضمن قرائت حکم گفت دادگاه ثابت کرد که خدرکوسکی و لبیدف با استفاده از مقام خود و مشورت پیشکی با گروهی دست به غارت مالی بیگانه زدند. هرچند قرائت حکم طولانی میخیل خدرکوسکی روز دیگر نیز ادامه خواهد کرد، اما از حالا گفته می شود که خدرکوسکی بر اضافه 7 سالی که در زندان بود باز چندین سال دیگر پسی پنجره خواهد ماند.
این مرافعی دومی صاحبکاری معروف در روسیه است که از نگاهی منقیدان صرف انگیزه سیاسی دارد. حکم دادگاه سر و صدا و انتقادهای زیاد را در داخل و خارج روسیه به بار آورد. خرامان بقازاده موضوع را ادامه می دهد.
بعدی آن که قاضی جمله های اولی حکم دادگاه را قرائت کرد، با باقی سخنرانی او نه خدرکوفسکی و نه لبیدف دیگر توجه نشان ندادند. ماریانا تراچشنیکا و خبرنگاری بخشی روسی رادیوی آزادی که در تالاری دادگاه حضور داشت میگوید
چونین به نظر رسید که میخائیل خدروفسکی و پلاتون لبیدف بعد از صدا دادن کلمه های اولی ویکتور دانیلکین دیگر توجه را به آنچه که در مرافعه میگذشت از دست دادند.
روز 27 دکبر ویکتور دانیلکین قاضی دادگاه ناحیه خمونیکی مسکو در حکم خود گفت خدروفسکی و لبیدف میلیاردها دلار پول شرکت نفتی خود را به غارت بردند. این دویومین مرافعی دادگاهی سروتمند 47 ساله است که از سال 2003 این جانب در زندان بسر می برد. آن سال او را برای نپرداختن مالیات و تقلب مالی به 8 سال زندان محکوم کرده بودند. هرچند هنوز معلوم نیست که آیا خدرکوفسکی را این نوبت چند سال زندانی خواهند کرد، اما اکثریت مطمئنند که او حداقل تا انتخابات نوی رئیس جمهوری سال 2012 پس پنجره خواهد ماند. دادستانی در عیبنامه خود تقاضای 14 سال زندان را کرده است. روزی دوشنبه حدوداً 1,500 طرفداری خدرکوفسکی پشت درهای دادگاه زیدی حکم نوی او اعتراض میکردند. آنها در دست عکس و شعارهای تنقید کننده دولت روسیه را داشتند. پلیس تقریباً 20 نفر را بازداشت کرد. برخی گروه های حقوق بشر میگویند پرونده دویوم خدرکوفسکی پر از اشتباه است. از جمله رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان هیومن رایتس واچ ریچل دبنر در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت آموزش پرونده دویوم خدرکوفسکی اشتباهی خیلی زیاد را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که این تعقیب بیشتر یک شکار سیاسی را میماند و میگوید خدرکوفسکی را در مهلت بین سالهای 1998-2003 به غارت نفت عیبدار میکردند، اما تحقیقات نشان داد که این مقدار نفت خیلی بیشتر از تمام مقدار نفت بوده است که در این مدت از جانب یوکاس استحصال شده است. علاوه بر این از روی پرونده اول خدرکوفسکی در نپرداختن مالیات عیبدار شد که از فروش نفت در همان مرحله به دست آمده است. در نتیجه میگوید وی او را دو مرتبه از روی اتهامات زید و نقیض عیبدار میکنند. مرافع مذکور باعث توجه زیادی جامعه بین المللی و مطبوعاتی غربی شد. از نظر منتقدان دعوای خدرکوفسکی برای کرسی پرزیدنتی سبب اصلی عصبانیت نخست وزیر ولادیمیر پوتین و مورد تعقیب مقامات حفظ قانون قرار گرفتن این مرد ثروتمند روسیه گردید. در مصاحبه اخیر تلویزیونیش رهبری حکومت پوتین گفت که دوست باید در زندان باشد. این اظهارات او از جانب گروه‌های حقوق بشر چون فشار بالای دادگاه پیش از صادر شدن حکم ارزیابی و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. خود خدرکوفسکی روز جمعه در یک مطلبی که در نیزویسی مای گازتا چاپ شد، پوتین را گناهگار اصلی بدبختی‌های خود و مردم روسیه نامید و در این مطلب در مراجعه به نخست وزیر روسیه گفته است: من در آستانه ایتها به شما خیرخواهی و تحمل پذیری را تمنا میکنم. بگذار از شما نترسند و دوستتان دارند. بگذار نه همه و نه فقط سکا صمیمانه و بی‌غرض به شما محبت داشته باشند. ولی برخی با نگاه به تلاش های پرزیدنت برای ایجاد یک دولت حقوق بنیاد روسیه میگویند حکم خدرکوفسکی پیش از همه برای دمیتری مدودف یک امتحان است که تا کجا او واقعا هم توان و قدرت و نیروی دارد که به تعهداتش وفادار ماند. حکم اخیر دادگاه از جانب کمیسیون حقوق بشر آلمان و یکی از سازمان های مدافع حقوق انسان از جمله آوفی بین الملل انتقاد شد. در تاجیکستان هم محفل‌های سیاسی و خبرنگاری از مرافع صاحبکار معروف روس نظارت می‌کنند. از نظر برخی کارشناسان قضیه خدرکوفسکی نمونه بد است برای برخی دولت مردان در کشورهای مثل تاجیکستان که از بسیار جهت شیوه سیاسی کار در روسیه را نسخه‌برداری می‌کنند. سیف الله سفرف معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان پرسیدیم نظر او به این گونه اندیشه‌ها چیست. او گفت:
البته در فضای پساشوروی نظام سودی مستقر رو کافتن خودش نادرست است، چون که از دوی انعنه همین چیز پیش می رود و با آن درجه که برای مردم لازم است، برای قانونی اساسی ضرور است، برای دموکراسی لازم است، به این سطح ما نرسیده ایم هیچ کدام همون، و از این سبب بعضا همین گونه حادثه ها هم رخ می دهند که آنها از نقطه نظر منطقی نه قانونی و نه سیاسی گوییم با یگان چارچوبه نمیخونجن.
آقای سفرف گفت با مثل اینکه حالا میگویند رشوه‌خوران را جزای صد کرته دهیم، دولت روسیه هم میتوانست همین گونه یک جریان را پیش گیرد و آن شخصیت های نو را که توانستند اقتصادیات روسیه را به یک مجرای نو وارد کنند زندانی نکند.
به پایانش نزدیک شدن یکی از مرافع های دادگاهی پرسر و صدا در روسیه که توجه خارجی نیز به آن زیاد بود، خیرمان بقضا در گزارش میداد. بعد از یگانگی برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
وزارت معارف تاجیکستان تحصیل فرزندان تاجیک در مکتبی وابسته به سفارت ایران در دوشنبه را منع کرده است. بر اساس دستوری وزارت، فرزندان اتباع افغانستان ساکن دوشنبه نیز دیگر حق ندارند در این مکتب تحصیل کنند. مکتبی مذکور در 15 سال پیش به منظور تدریس فرزندان کارمندان سفارت ایران در تاجیکستان و آن ایده از شهروندان ایرانی که در تاجیکستان کار و فعالیت میکنند تشکیل شده است. اما طول این سالها نه تنها فرزندان دیپلمات ها و تاجران ایرانی بلکه فرزندان برخی از ساکنان تاجیکستان و افغانستان نیز در این مکتب تحصیل میکردند.
و دستور وزارت معارف تاجیکستان در حال صادر شد که روند بازگرداندن دانشجویان تاجیک از مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی به وطن ادامه دارد. اما چی سبب شده است که وزارت معارف تاجیکستان تحصیل طالب علمان تاجیک در مکتب خارجی در داخل کشور را ممنوع کند؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالقیومی قیومزاد.
مسئولین وزارت معارف تاجیکستان خبر منع تحصیل فرزندان تاجیک در مکتب متعلق به سفارت ایران در شهر دوشنبه را تایید کردند. نایل شاه نورعلیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان گفت:
طبق آن اجازه‌نامه‌ای که از طرف وزارت معارف داده شده است، این مؤسسه از معیار زیاد خوانندگان را به تعلیم فرا گرفته است. از جمله طبق آن معیاری که معین شده است، در آنجا تنها مکتب برای خوانندگان ایرانی تبار یا که شهروندان ایرانی که در جمهوری ما زندگانی میکنند یا که در سفارتخانه کار میکنند برای فرزندان آنها معین گرده است.
این در حال است که علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان از این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. آقای شهردوست گفت که قطع تحصیل خوانندگان تاجیک و افغان در مکتب نزد سفارت در نیمه سال خانیش باعث سرگردانی و دردسرهای این محصلین و والدان آنها می شود، در حالی که سفارت با وزارت معارف تاجیکستان به موافقه رسیده بودند که تا انجام سال جاری به حاصل این دانشجویان مانعه ایجاد نشود، زیرا سر از سال خانش آینده مکتب بین المللی ایران در تاجیکستان که در حال حاضر کارهای ساختمانی بنای آن در عرفه انجامیابی است به فعالیت آغاز میکند و این خوانندگان تحصیل را میتوانستند در آن مکتب ادامه بدهند.
ما موافق نیستیم. وسط سال این بچه ها الان سرگردان میشن. بعد اینا بچه هایی هستن که چند سال در اینجا درس آموختن، با این روش درس یاد گرفتن، با این الفبا آموختن. مکتب های تاجیکی نمیتوانن بروند و توافق کرده بودیم تا پایان سال باشند. بعد از آخر سال این مکتب بین المللی که میشود یک جای ایران تاجیکی در اونجا درس بخوانند. دلیل عنوان کردن که چون در کنتراستی که در سالهای پیش مثلا 15 سال پیش هست، این مکتب برای خاص ایرانیان هست.
مکتب متعلق به سفارت ایران در دوشنبه در 15 سال پیش تأسیس یافته است که در آن عمدتاً کودکان اتباع ایرانی مقیم تاجیکستان و دیپلمات های این کشور تحصیل علم می کردند. در این میان فرزندان برخی از ساکنان تاجیکستان و نیز اتباع افغانی مقیم این کشور نیز به تعلیم فرا گرفته شده بودند. در حال حاضر بیشتر از 90 کودکان و نورسان تاجیک و نزدیک 150 نفر فرزندان شهروندان افغانی با تدریس جلب شده اند. با گفته ای منبع سفارت ایران در تاجیکستان، شماره چنین مکتب در سراسر جهان به 55 می رسد و در هیچ کشور این مکاتب با مشکلی مواجه نشده اند. علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان تاکید کرد که برای تغییر این تصمیم وزارت معارف بیشترین تلاش ها را انجام خواهد داد و در حال حاضر قصد دارد در این زمینه با یاور رئیس جمهور و نیز مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان وارد مذاکرات شود. با این حال برخی از کارشناسان و تحلیلگران میگویند منع آموزش فرزندان تاجیک در مکتب مذکور روی روابط تاجیکستان و ایران سایه خواهد افکند. ایران از کشورهایی است که در اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله برنامه‌های انرژی و ترمیم و نوسازی راه‌های تاجیکستان شرکتی مؤثر دارد، ولی کارشناسان دیگر تخمین می‌زنند که این تصمیم وزارت معارف شاید بر جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های مذهبی کشورهای اسلامی که هنوز به آخر نرسیده است ارتباط داشته باشد. با این حال مسئولان وزارت معارف تاجیکستان اصرار می‌ورزند که دستور مذکور در دایره معیارهای جاری کشور صورت گرفته است و از سوی دیگر به تایید این مقامات خوانندگان تاجیک این مکتب از تحصیل در کنار نخواهند ماند و بیش از 90 درصد آنها در مکاتب تاجیکی شهر دوشنبه تحصیل را ادامه می دهند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معنی تحصیل فرزندان تاجیک در مکتبی وابسته به سفارت ایران در تاجیکستان. در ادامه برنامه به تاجیکستان باز برمیگردیم، ولی حالا یک آگاهی داریم و سپس گفتگوی دایر به پیشنهاد عجیب سیاسی در قزاقستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
طوری در خبرها هم شنیدیم، کمیسیون مرکزی انتخابات در قزاقستان پیشنهاد یک گروه تشبسکار برای تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را پذیرفت. بر اساس مقررات این گروه باید نکمتر از 200 هزار امضا جمع آورد و بعد آن مردم در رای پرسی خواهند گفت که موافقند تا نورسلطان نظربایف 70 ساله دو دهه دیگر رئیس جمهوری این کشور بماند و یا نه. در رابطه با این موضوع که در صدر اخبار مهم رسانه‌های جهانی قرار گرفته است، صحبتی داشتم با سلطان خان یوسوپوف، همکارم از بخش قزاقی رادیو آزادی، و از اون خواست جزئیات پیشنهاد را پرسیدم.
27 دسامبر، то есть сам в конце 2010 года в Казахстане.
Руз 27 декабр ва дар поёни соли 2010 ба хотири тамдиди салоҳиятҳои раиси ҷумҳур Нурсултон Назарбоев то соли 2020 маъракаи ҷамъоварии имзоҳо барои баргузории райпурсӣ шурӯъ шуд. Комиссиони марказии интихоботи Қазоқистон аризаи гурӯҳи ташаббускор барои ҷамъоварии имзоҳоро сабт кард ки мехоҳанд то салоҳиятҳои раиси ҷумҳур тамдид شود. بر اساس قانون اساسی برای برگزاری رای پرسی حداقل 200 هزار امضا ضرور است. با نظر داشت بیانیه های نماینده های حزب نوراتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف که این حزب 700 هزار اعضا دارد، می توان گفت که مسئله جمع آوری امضا ها از پیش حل شده است.
سابیروت لی в поддержку проведения референдума 200 тысяч голосов вопрос уже как бы предрешен.
به این گروه تشبسکاری که خواهان تمدید ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف است، کیها شاملند؟
в этот раз о продлении, вернее
این نوبت پیشنهاد برای ریاست جمهوری یکمری نورسلطان نظربایف از شرق کشور آمده است. دفعه اول از جنوب کشور، از ولایت اکتیوبینسک بود. پیشنهاد از شرق کشور به سبب نیست، زیرا تقریبا یک ماه پیش یکی از رهبران مخالفان قزاقستان، اولگ کازلوف، رئیس حزب غیر رسمی اولغا، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 نامزدیش را خواهد گذاشت. ظاهراً همین اعلام الیک کازلوف دستگاه ریاست جمهوری قزاقستان را نگران کرد که او میتواند در انتخابات آینده تمام آرای مردم روس‌زبان قزاقستان را صاحب شود. تعداد روس‌زبان ها کم نیست و آنها بیشتر از 3 میلیون نفر را تشکیل میدهند.
روسکی‌زبانان یا روسکیخ اتنیسکیخ روسکیخ قزاقستانی و این بیش از 3 میلیون گراژدان.
اما خود پیشنهاد تمدید ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف و آن هم بدون انتخابات برای جامعه قزاقستان غیر انتظار بود و یا گفتگوهای در این باره از پیش وجود داشت؟
ایده введения пожизненного президентства или продления
ایده ریاست جمهوری یک عمری و یا تمدید صلاحیت های نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری فعلی و هم پیشوای ملت در شهر آستانه و یا تمام قزاقستان از دیر باز مطرح بود. یک وقت پروفسور بایدوسوف از شهر اوکتپه قزاقستان چنین پیشنهاد کرد، ولی خودی ایده از پیش مطرح شده بود. پیشنهاد گویا یک گروه وکیلان مردمی پارلمان قزاقستان در ماه می برای دادن عنوان پیشوای ملت به نورسلطان نظربایف یک علامت نرم از پیشنهاد بزرگ بود. یعنی تا آخر سال و یا سال آینده حکومت نوآوری به خاطر برگزار نکردن انتخابات و یا عموما لغو انتخابات وارد خواهد کرد.
по непроведению или вообще по отмене президентских выборов как таковых.
و سوال آخرین، مخالفان دولت در قزاقستان به پیشنهاد تمدید صلاحیت‌های رئیس جمهور نظربایف تا سال 2020 چه واکنش کردند؟
Естественно, оппозиция выступила с заявлением, и оппозиция...
Табии есть, что мухолифоны давлат, агарчи давлат онхоро мухолифоны ифроти меномат, эломия нашр кардан. Онхо аз раиси Джумхур Назарбоев хостан, то ин ташаббусро дастгири накунат, ва ба он додан нашават. قرار است رهبران مخالفان در این رابطه نشست‌های خبری برگزار کنند و می‌توان حدس زد که آنها از جامعه خواهند خواست تشبث برگزاری رأی پرسی به خاطر تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را طرفداری نکنند و زیر آن هم امضا نگذارند و هم از رئیس جمهور دعوت خواهند کرد که این پیشنهاد را نپذیرد.
самосубой главу государства будет призывать не поддержать эту инициативу.
سلطان خان یوسفوف خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی در با تشبث تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف در قزاقستان صحبت میکرد که از زمان شوروی تا کنون این کشور را رهبری میکند و سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت نظربایف را برای فشار بر مطبوعات مستقل و سرکوبی مخالفین تنقید کردند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. اگر مخالف نباشید حالا یک ترانه بشنویم و سپس برگردیم برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه بدهیم.
باری اندوهی تو بردوشت پشتی داری تو رسیدم با صدای نم نمی باران گریستم تو نبودی لیگ با من یادی تو همراهی من بود روزوی توزی دنیا دل بریدم تو نبودی لیگ با من یادی تو همراهی من بود دور زیروی توزی دنیا دل بریدم نگو 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 نالایقی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایقی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایقی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایقی بگو 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 حرفی عاشقی
مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز دوشنبه 27 دکبر میشنوید و این برنامه مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که در نیمه دومی برنامه و کمتر از نیم ساعت دیگر میشنویم. اشتباه های عجیب و غریبی سیاست مداران و افرادی بلند پایه در سال 2010
سال 2010 در منطقه کلا با آفتهای طبیعی و مشکلاتی زیادش در خاطر میماند.
مشکلات در فرودگاه های روسیه صدها شهروندان تاجیکستان را نیز سرگردان کرد.
مزایده نادر در تاجیکستان، مزایده چاروای خوشزاد در ختلان. شنونده عزیز، پیش از شنیدن این گزارش ها همراه سری میزنیم به تارنما و یا وبسایت رادیوی آزادی و میبینیم که بحث امروز سری کدام موضوع داغ بود. میرسید سلطان مسئولی وبسایت در نزد میکروفون است.
دوام امروز هم مطالب صفحه اینترنتی سرخوانده و سربحث بودند، بخصوص موضوع های استرداد محبوسان فراری از کابل به دوشنبه، منع تحصیل تاجیکان در مکتب ایرانی در پایتخت و مطلب درباره یک مهاجر بچه تاجیک که با 8 ضرب کارد نجات پرستان روس جان به سلامت برده است سربحث بودند. از بازداشت و انتقال فراریان از کابل به دوشنبه بیشتر خوانندگان اظهار قناعتمندی میکنند. تاجدار از بخارا در این حادثه و ناآرامی های اخیر در مناطق مختلف تاجیکستان کشورهای خارجی را عیبدار کرده است که به گفته او بهبودی و پیشرفت تاجیک ها را نمیخواهند و نمیگذارند. نفر با لقب دموکرات در پاسخ نوشته است که ولی دست اندرکاران این حادثه ها تاجیک ها بودند و نباید همه گناه را به بیگانگان ربط داد. داوود برای نظر است که افراد بازداشت شده برای قتل افسران بیگناه باید جزای شدید بگیرند. در مطلب دوم برخی از خوانندگان تصمیم وزارت معارف برای منع تحصیل کودکان تاجیک در مکتب ایرانی را انتقاد و ایده جانبداری کردند. دلنازه نوشته است که از شنیدن این خبر دل مانده شده است. اما یک شرکت کننده بحث که خود را دانشجو از خارج نامیده است گفته است هدف جلب محصلین به مکتب ایرانی تقویت نفوذ ایران در تاجیکستان است. این خواننده منع تحصیل در تعلیمگاه ایرانی را درست می نامد. ایران دوست می نویسد که مکتب های ترکی چند نسل را تعلیم دادند، اما ایران چند سال است که برای تاسیس یک تلویزیون و مکتب بین المللی به اصطلاح او بغل تاجیکان را با چهارمغز پوچ پر می کند. در موضوع سوم خوانندگان به مهاجر تاجیک فردوس که مورد حمله اسکینخیت های روس قرار گرفته است سخنان تسکین‌آمیز نوشتند و ملت گرایان را انتقاد کردند. نجات از سفارت تاجیکستان دعوت کرده است که برای حمایت فردوس و برادران او که با ملت گرایان مسلح درگیر شدند ادوکاتی تجربه را کرا کند. سعید از شهر سنگ پیتربورگ نوشته است که با او نیز بار ملتگرایان روس حمله کردند ولی چست و چالاکی نموده فرار کرده است. سهراب از کلاب دست دعا برداشته است و گفته است خدایا ما تاجیکان را در پناهت نگه دار. وطندار از رادیو آزادی خواهش کرده است که این قضیه را پیگیری و نتایج آن را نشر کند. این یک چند نمونه از بحث های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها به سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj می خوانیم.
بله، شما هم استحاله نکنید و فکر و اندیشه های خود رو به ما نویسید. آزادی.org و یا آزادی.tj.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سالنامه ای که حالا میشنویم غیر معمولی است. هر سال چندین سیاستمدار افراد شناخته و محترم با اشتباه در سخنرانی و رفتار خود را به دام بلا گرفتار میکنند. از این نظر سال 2010 نیز استثنا نبود و حالا همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد که قهرمانان امسال کی هایند و به چی اشتباهات راه دادند.
سال 2010 حادثه های زیاده به وقوع پیوسته است که سیاستمداران و دولت مردان، صاحبکاران نامی و حتی فرماندهان نظامی حضور خبرنگاران و میکروفون ها و کامیره های روشن را فراموش نموده حرف زدند که کارنامه هایشان را برباد داده است. در این رویخط جای اول را انتونی هایورد، سابق مدیر اجراییه شرکت بی پی اشغال نمود که گفته است میخواهم حیات معمولیم را پس گیرم. در روزهایی که لوله های چاه نفت شرکت بی پی در خلیج مکزیک تخریب شده بودند و میلیون ها لیتر نفت خام محیط زیست اطراف را آلوده می نمود، انتونی هایورد ابراز داشت که داغ نفتی چیز بیشتر از قطره در اقیانوس نمی باشد. بعد از آن هایورد درک نمود که حرف خطا زده است و با هدف نمایش همبستگیش با ساکنان منطقه خلیج مکزیک گفت
کسی بیشتر از من خواهشمند پایان یافتن این قضیه نیست. میدانید من هم میخواهم حیات معمولیم را پس گیرم.
در حقیقت او خود را زیاد اذیت نداد و در حالی که عملیات ترمیم چاه نفت جریان داشت، هایورد به جزیره آیل آف وایت سفر کرد تا مسابقه یخته های میلیونرها را تماشا کند. یکی از یخته ها یا خود کشتی های بادی مال خود هایورد بود. در انجام این سبقت هایورد مجبور شد از وظیفه‌اش استعفا دهد. سالی 2010 اشتباه رقم 2 را به سابق سروزیر بریتانیا گوردون براون ارتباط می‌دهند که ماه اپریل در رفت معرکه انتخاباتی یکی از رای دهندگان را زنی سرسختی متعصب نامید. حادثه این طور روی داد. بعد صحبت با خبرنگار تلویزیون بریتانیوی اسکای، براون با زن 65 ساله جیلیان دافی که طول حیاتش از حزب کار براون دفاع نموده است، هم صحبت شده کمی به تنقیدهای او گوش داد. ولی وقت براون سوار ماشین شده فراموش کرد که میکروفون بی سیم در گریبانش روشن است، با یاورش گفت:
آنها نباید به هیچ وجه امکان میدادند که من با این زن روبرو شوم. این خنده‌آور است. او شاید از همان زنان متعصب بود که زمان عضو حزب کارگر بودند. این خنده‌آور است.
ریاکاری براون از نظر رای دهندگان دور نماند. در انتخابات پارلمانی 6 می حزب کار ناکام شد و براون نه تنها از کرسی سروزیر بلکه همچنان از کرسی رهبر حزب کار نیز محروم شد. در جای سیوم اشتباه های معروف سال 2010 پیام های سابق فرمانده نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان جنرال ستنلی مکریستال و یاوران او قرار دارند. آنها موافقت کردند که مایکل هاستینگز خبرنگار مجله امریکایی رولینگ ستونز مدتی را همراه با فرماندهان امریکایی مستقر در افغانستان سپری نموده درباره حیات نظامیان ایالات متحده امریکا در افغانستان مقاله تهیه کند. در این بین به نظر می رسد که فرمانده مکریستال و یاورانش حضور خبرنگار را فراموش نموده درباره پرزیدنت ایالات متحده امریکا باراک اوباما، نایب او جو بایدن و دیگر فرماندهان عالی رتبه امریکایی هر گونه سخنان قبیح می زدند. وقتی مقاله در رولینگ ستونز نشر شد و اعتراض های پنهانی و حتی بعضن مسخره و لقب سازی های نظامیان آشکار گشتند، مکریستال به استعفا فرستاده شد. در جای چهارم روحانی ایرانی یاد می شود که با پیامش هزارها زن را با پوشیدن لباس آشکار تحریک داده است. ماه اپریل در تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی در یکی از وعظهای روز جمعه گفت که زنان زیاد در پوشیدن لباس شکست نفسی را حفظ نمی کنند. در نتیجه آنها مردان را از راه می زنند، پاکدامنی مردان را از بین می برند، زیناکاری را رواج می دهند و باعث زمین لرزه می شوند. در جواب به روحانی ایرانی، دانشجوی 22 ساله امریکایی جن مکریگ طریق شبکه اینترنت دعوت کرد که روز 26 اپریل شمار هرچی بیشتری زنان و خانم های جوان لباس آشکار یا به اصطلاح روحانی ایرانی تحریک دهنده بتن کنند و ببینند که آیا واقعا زمین جنبی به عمل خواهد آمد؟ خلاصه هزارها زن و دختر به دعوت این دانشجو پاسخ مثبت داده همان روز مویسرشان را باز و پیراهنها و دامنهای کوتاهتر در تن داشتند. ولی زمین نجنبید. جای پنجم را سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و لاده زرد اشغال کردند. تابستان سال روان پوتین خود در سری رول لاده زرد در راه‌های منطقه سیبیر 2000 کیلومتر را طی نموده در پایان این معرکه گفت که سفرش براحت گذشت و او به مردم مشورت می‌دهد لاده خرند. ولی بعد مدتی در اینترنت نوار ویدیوی شاهدان سفر پوتین نصب شد که طبق آن اثنای سفر ماشین سروزیر روسیه از کار برآمده بود و اصلا در کاروان پوتین 3 ماشین لاده زرد ذخیره شده بود، یکی برای رانندگی سروزیر، دویومی به خاطر احتیاط و سیومی ماشین ویران شده بود که در بالای یک ماشین بارکش جای داده شده بود. اشتباه ششم سال 2010 سفر پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری به فرانسه و سخنرانی او در آنجا یاد می شود. در روزهایی که بخشی بزرگ پاکستان را آب زیر کرده بود، زرداری در پاریش تاکید می کرد که جامعه جهانی اعتماد مردم پاکستان را از دست داده است و از این رو طالبان دست بالا شدند. تلویزیون ها در یک کنج آینه نیلگون نوارهای زرداری و در کنج دیگری آن مردم زیر آب را کنار هم گذاشتند و تفصیل از آن بیشتر هم ضرور نبود. اشتباه هفتم سال 2010 یکی از سخنرانی های سروزیر تازه انتخاب شده بریتانیا دیوید کیمرون است که گفته بود او طرفدار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است، زیرا ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کرده است.
I think there'll be a good political influence for us because
ما فکرم ترکیه هم تاثیر خوبی داشته میتواند. این کشور امکان دارد در حل بعضی مشکلات جهانی شبیه صلح خاورمیانه و یا این دلیل که ایران با سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا میکند کمک رساند.
مثل آن کیمرون هنگام زیارت از هندوستان همسایه کشوری رقیبش پاکستان را با پشتیبانی و حتی صادرات تروریسم متهم کرد. اشتباه هشتم سال سخنرانی مشاور ناتو در افغانستان مارک سیدویل ذکر شده است که میخواست آدم ربایی ها و بمبگذاری های مرگ طلبانه در شهر کابل را بی اهمیت نشان دهد، ولی افغان ها را به غضب آورد. سیدویل در صحبتش با برنامه کودکانه شبکه بریتانیایی بی بی سی گفت در مقایسه با شهرهای ممالک غربی حیات در کابل امنیتی بیشتر دارد.
Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably.
در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانی این گونه بمبگذاری ها خیلی کم به وقوع پیوسته است. احتمال در اینجا کودکان نسبت به لندن و نیویورک یا گلاسگو امنیتی بیشتر داشته باشند. با اکثر کودکان در اینجا خطر تهدید نمی کند.
Most children can go about their lives in safety.
پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ در قطار قهرمان‌های امسال در جای نهم است. هنگام ارزیابی چاره‌بینی‌های سال نو، یانوکوویچ کلمه ارچه به زبان اوکراینی را فراموش کرد و بعد یک سکوت طولانی ارچه سال نو یلینکا را به زبان روسی یالکا نامید. شنوندگان ارجمند، با سبب‌های فنی ما فاصله 14 ثانیه‌ای را کوتاه‌تر کردیم، ولی پیام یانوکوویچ از آن تغییر نخواهد یافت.
сьогодні вже встановлюється новорічна Ёлка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Янукович, ба мислі шуморі зіоді сокінані манотики шархи Україна, ба русі в Україні барабар, ба йо хато ба забані русі бєштар харф мізанад. Аз ін ру у борхо калімогої ду забан ру омехта карда ба хатохої джиді. Ва дар хамінжо руарем ба іштібохі рақамі дах, кі аслан іштібох хам шуад набошад. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که با شوخی های از نقطه نظر سیاسی بیمورید و خیلی هم تحقیر کننده مشهور است، با لطیفه‌اش درباره ادولف هیتلر در یاد مانده است.
Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano.
البته ما هم با نظرداشت خویشتنداری سیاسی از نقل این قصه هیتلر خودداری میکنیم. ولی جای یادآوری است که برلوسکونی در ماه دکبر از وضع خیلی دشوار با موفقیت بیرون شده، صرف نظر از فروپاشی ائتلاف حاکم در سر قدرت باقی ماند.
اشتباهات و رفتارهای غیر انتظار و نادرستی سیاستمداران افرادی شناخته در سال 2010 نان در جمن حالا یک آگهی داریم و سپس میبینیم که سال 2010 برای کلاب چگونه سال بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
سال 2010 در یادی بعضی از ساکنان کلاب با خاطره های بد نقش خواهد بست. در این سال سیل و آبخیزی صدها نفر را در این منطقه بی خانمان کرد و عزیزان ده ها نفر را نیز با خود برد. مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی نگاهی انداخته است به حادثه هایی که کلاب سال 2010 پشت سر گذاشت.
خانواده اوروستماخ کمال و ساکن شهر کلوب که در پای افت طبیعی شب 7 می منزل زیستشان پورا تخریب شده بود، زندگی را در منزل نوبنیاد بدون سه عضو دیگر این خاندان آغاز کردند. او میگوید ضرر مادی رسیده از حساب افت طبیعی حالا جبران شده است، ولی ضرر روحی که در پای این افت پرقربانی او و اهل اویله اش دیده است جبران ناپذیر است. او میگوید سه نبیرهش رو از دست داده است و دخترش که از روسیه برگشته دو فرزندش رو مرده دریافته بود حالا هم روحم بیمار است. خانم اوروستماخ میگوید برای مرگ این طفلان خود رو همیشه گناهکار میدوند.
و همه معلوم بود با تمام روی دنیا برای ما جمع بود. همه میدونه که ما در چه حال بریم، ما در چه روز بود با سر ما نگه صد افسوس که ما امانت خیانت کردیم. ما یکم کمودی نداریم، همه طرف بودیم نگه کمودی ما همه قدره که همه دختمه را کمکم غمیتا ما همه پس سر کردیم در روزای نزدیک. یکی با فکر ما که یکم مدت همه فرزند عدیلش دور کنه نمیتونه.
افتی طبیعی که بر اثر طغیان رودخانه کوچکی تیبلای و زیرکی به عمل آمده بود، خانواده های زیادی را در کلوب ماتمدار کرد. این حادثه پر قربانی ترین و پرآسیب ترین آبخیزی در تاجیکستان دانسته می شود که تاکنون مشکلات آن در کلوب با پرگی رفت نگشته است. حکومت تاجیکستان با کمک تشکیلات و مؤسسه های جمعیتی و دولتی برای 1,500 خانواده ضرر دیده زمین برای بنیاد منزل زیست و 600 خانواده که گفته می شود از همه بیش ضرر دیدند منزل زیست بنیاد کرد. این هم در حالی است که پس از تقسیم خانه ها معلوم شد که نزدیک 30 نفر که از آفت ضرر ندیده بودند با روح های نامعلوم صاحب خانه شدند. اما با گفتی سعید ادینایف یک تن از ضرر دیدگان دیگر به مثل او ده ها ضرر دیده صاحب منزل نشده است، ولی در محلات نو افراد زیاد صاحب خانه شدند که به اصطلاح خسی از منزل زیستشون آسیب ندیده است.
نوادولتی بدرجه اولیش هست که دیگر یکون جای چی نداره. ما درم در دروزم جیدو بودو خیلی او پوگیزه شوش بردم خونه را.
حادثه طبیعی خرابیوار در کلوب خوشخبر دیگری مهم را به گوشه فراموشی سپرد. سال پیش مسئولین خبر داده بودند که با مبلغ گذاری بانک جهانی و بانک اروپایی رشد در حجم 3,600,000 دلار ساختار آبرسانی کلوب کاملا بازسازی می شود. اما با صرف شدن بیش از 2,000,000 سومانی آن هنوز هم مشکلی دسترسی آب در کلوب که 10 ساله ها باز وجود دارد حل خود را پیدا نکرد. اسماعیل رزمانوف سردار اداره آبرسانی شهری کلوب می گوید با این مبلغ جدا شده در چند محله شهر قبرهای آبرسانی تجدید شدند و امید است که با پورا صرف شدن این مبلغ مشکل آب در کلوب حل خود را پیدا کند.
حل میشه پرابلم صد فایده حل میشه همه محلات روی میو میشه.
گراوگونگیری ساکنان در ناحیه شروعباد و گرفتاری چند تن از ساکنان به بیماری های سیرویتی خفناک معمولی به نظر میرسید. اما پیدا شدن فیروریان محبس در ناحیه بلجوان که با کشته شدن 3 کارمند مقامات انتظامی و مجروح شدن 3 تن دیگر که دوباره از محل حادثه فرار کردند، آوازه هایی که ماها باز در منطقه کلوب پهن شده بود به حقیقت تبدیل داد. کریم نوروف یک جوان محلی میگوید حادثه خونین بلجوان به صورت عموم در دل ساکنان ترس و هراس ایجاد کرده بود و دوباره پیدا شدن سلاح به دستان در ناحیه واسه این هراس را افزایش داد و ساکنان از ناگهان پیدا شدن سلاح به دستان در محله های خود هراسان بودند.
در بین این بچه فقط گفت همی تروریست های ویمه هم وای که تاریکان تاریکان هم میرشه و رشت دارن چکوکن فقط ویمه هم تروریست های.
همکنون با بازداشت این سلاح به دستان در افغانستان که حالا معلوم شد فیروریان محبس بودند هراس مردم برطرف گشته است. اما با قبل ساکنان خطر آبخیزی در کلوب که سال جاری چند محل شهر و ناحیه را تخریب کرده بود هنوز باقی است. حالا هم اکثر پلهای تخریب شده برقرار نشدند و رودخانه موسمی تیبلای نیز پر تازه نگشته است. قرار بود تا 6 نویبر سال روان رسما به همه ضرر دیدگان منزل زیست داده می شود، ولی در حالی که سال با پایان می رسد هنوز هم بحث اطراف تقسیم عادلانه منزل زیست و زمین برای ضرر دیدگان انجام نیافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سختی هایی که تعدادی از ساکنان کلوب سالی 2010 میلادی از سر گذراندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روزهای 26 و 27 دکبر بنابر سردی هوا در روسیه و خاموش شدن نیروی برق در دو فرودگاهی مهمی مسکو، پروازی هواپیماها از این شهر به دوشنبه و هم برعکس متوقف شد. هواپیماهایی که میبایست از فرودگاه دمدیدو و ونوکو به دوشنبه پرواز میکردند با تاخیر وارد دوشنبه شدند و فرودگاه پایتخت هم لبریز از مسافرانی شد که منتظری هواپیماهای خود موندند. دایر با وضع فعلی در فرودگاه با محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاهی بین المللی دوشنبه صحبت داشتیم و از او دایر با وضع فعلی پرسیدیم.
طور معلوم تای روزهای 26 و 27 سال جاری یعنی روزهای شنبه یک شنبه و دوشنبه بنابر سرد شدن هوا در شهرهای فدراسیون روسیه خصوصا در شهر مسکو فرودگاه دامدیدو و ونوکا که از این دو فرودگاه جانب دوشنبه یعنی در این خط سیرها هواپیماهای هم تاجیکستان و هم روسیه پرواز میکنند خب بعضی مانگی ها به وجود آمد. خوشبختانه نزدیک به ساعت های 9 ده امروز از فرودگاه دامدیدو و هم ونوکوه شهر مسکو هواپیماها جانب دوشنبه آمدند و حتی این ساعتی که ما صحبت داریم همه اون یعنی که در جدول پروازها بوده هواپیماها رسیده آمدند و پروازها از فرودگاه دوشنبه باشد به ممانعه امروز صورت گرفت.
یعنی این مشکل می شود گفت حل خود را پیدا کرد و مسافران انتظاری هواپیما به مسیر حرکت های خود پرواز کردند؟ بله
توان گفت که همه آن مسافرانی که انتظار پرواز بودند در سمت های خود پرواز کردند. تنها یک چیز اون هواپیمایی که 26 دکبر در خط سیر دوشنبه مسکو پرواز کرد و بنابر نامساعدی باد و هوا شهر مسکو یعنی دامدیدو او را قبول کرده نتوانست و در فرودگاه قزان فدراسیون روسیه فرود آمد. انتظار یعنی که همین هواپیما برگشته مسافران را به شهر الماتو می برد بنابر دیر شدن این یعنی آمدن همین هواپیما مسافران سمت دوشنبه الماتو انتظاری دارند. دیگر یکان مشکلی در فرودگاه دوشنبه الان موجود نیست.
می گفتید که در مجموع چقدر مسافران گرفتار این مشکل بودند یعنی انتظار بودند، حالا چه تعداد انتظار پروازند؟
عدد مسافران را گفتن نمیتونم که چند نفر هستند، فقط عدد رئیس ها را گفتن ممکن که چهار رئیس همگی چهار رئیس که سمت مسکو بود انتظاری داشتند که اون این مسئله علاقه حل خود را یافت، یعنی اون هواپیماها برگشتند و هواپیماهایی که از شهر دوشنبه میپریدند از فرودگاه دوشنبه با اجازه یعنی که اجازه دادن فرودگاه دامدیدو یعنی امکانات شرایط مساعد پیدا شدند همه هواپیماها علاقه پرواز کردند.
خب یک سوال دیگر این است که طی این مدت که مسافران در فرودگاه دوشنبه انتظاری هواپیماها بودند برای آنها شرایط مساعدی بود و باش در فرودگاه فراهم بود یا خیر؟
خوشبختانه شرایط جایگزینی فرودگاه دوشنبه امکان میدهد که همه آن نفرانی که انتظار پروازند یعنی که علاج بود و باش خود را مییابند و خوشبختانه همین انتظاری طول نکشیده است. ولی طوری که من از یک چند نمایندگی این شرکت های هواپیمای پرسان شدم اونا گفتن که برای همه مسافران اون شرایطی که در کار بود شرایط لازمه ما مهیا کردیم. در خود فرودگاه دوشنبه باشد هم تالار انتظاری و هم تالار تجاری فرودگاه کار میکرد و همه اون نقطه های فروشی مواد خوراکی و دیگر چیزی که بود کار میکرد و خانه مادر و کودک نیز کار میکرد. یکان مشکلی در فرودگاه پیش نامده است.
محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه با مجله شامگاهی رادیوی آزادی صحبت میکرد و این مصاحبه بخش اولی مجله شامگاهی ما را پایان برد. حالا یک ترانه میشنویم، سپس خبرهای تازه تقدیم میشوند، بعدن برنامه‌های آینده‌ساز و چشم‌انداز تقدیم شما میشوند.
بله.
با ما باشید.
با رادیوی آزادی بمانید. Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, it's that I give your hand. Everybody move your body, we are dancing. Jumping up with a noise.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.